ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. پیمان امنیت دست جمعی در حفظ امنیت نقاط مرزی میان افغانستان و تاجکستان کمک میکند. افراد مسلح محلی باشنده های فاریاب را اذیت میکنند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان از کشورهای منطقه یک بار دیگر خواست افغانستان را در مبارزه با تروریسم کمک کنند. نیکولاس هایسم این سخن را در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت. همین مصاحبه را در همین برنامه خواهید شنید و اما پیش از همه این گزارش ها و مطالب سرویس خبری این ساعت با لیزا حیدری.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی به هدف تأمین امنیت در مناطق سرحدی بین افغانستان و تاجکستان کمک می کند. از سرنوشت یک خانم خارجی که دیروز در کابل اختطاف شد تا حالا خبری در دست نیست. واردوی پاکستان می گوید که در اثر دو حمله هوایی در مناطق قبایلی این کشور دیروز 65 تندرو کشته شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان پیمان امنیت دست جمعی به هدف تأمین امنیت در مناطق سرحدی بین افغانستان و تاجکستان کمک میکند. رئیس این سازمان دیروز حین ملاقات با وزیر دفاع تاجکستان تعهد کرد که این سازمان برای تأمین امنیت سرحد 1340 کیلومتر بین افغانستان و تاجکستان کمک خواهد کرد. این سازمان میخواهد که مساعدت‌های نظامی و تکنیکی با تاجکستان نموده و این کشور را در تأمین امنیت سرحدش با افغانستان کمک کند. قرار است رئیس این سازمان با رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد تاجکستان نیز ملاقات کند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی 6 عضو اصلی دارد که عبارتند از روسیه، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، بیلاروس، افغانستان و سربیا اعضای ناظر این پیمانند. از سرنوشت یک خانم خارجی که دیروز در کابل اختطاف شد تا حالا خبری در دست نیست. این خانم که با اساس بعض گزارش ها شهروند جرمنی است صبح دیروز از منطقه قلعه فتح‌الله شهر کابل ربوده شد. هویت این خانم تا هنوز نشر نشده اما خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که وی کارمند اداره آلمانی جی آی زد بود. یکی از باشندگان قلعه فتح‌الله که از چگونگی رویداد آگاه است بر رادیو آزادی چنین گفت:
میزه دکان شیشه بوده ما هم که مردم هم اینجا قول مقاله کرده گفته میزه در داکسن گفت نه از داخل دفتر بر آمده بودن می رفتن گفته این پیشریش کلولا استاد بود نفرهای مسلح گفته اون تاش شیشه رو مایده کردن دختر خارجی رو گرفته رفت.
دیروز مقامات کابل بر رادیو آزادی گفتند که تلاش هایشان برای ردیابی ربایندگان جریان دارد. و سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که افغانستان و پاکستان باید مبارزه جدی را علیه ویروس پولیو آغاز کنند. این سازمان دیروز گفت که افغانستان و پاکستان باید بالای مهاجرین و خارجی هایی که بین دو کشور رفت و آمد دارند نظارتشان را جدی تر سازند. سونا باری سخنگوی سازمان صحی جهان گفت که افغانستان و پاکستان دو آخرین کشورهای جهانند که قضیه های تازه پولیو یا فلج اطفال در آن ثبت راجستر شده است. به گفته منبع در سال جاری میلادی 29 قضیه پولیو در پاکستان و 7 قضیه در افغانستان ثبت شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید که در اثر دو حمله هوایی در مناطق قبایلی این کشور دیروز 65 تندرو کشته شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده که یک حمله در وزیرستان شمالی رخ داد که در آن 50 تندرو کشته شده و یک ذخیره‌گاه مواد منفجره تخریب گردید. حمله دومی در خیبر جنسی رخ داد که در آن 15 شورشی کشته شدند. یک روز پیش از این حملات اردوی پاکستان 18 نفر به شمول وزیر داخله ایالت پنجاب سوی تندروان کشته شدند. انفجار یک بم نصب شده در یک موترسایکل در نزدیکی معبد هندوها در بنکاک مرکز تایلند باعث کشته شدن 12 نفر شد. مقامات دیروز در محل حادثه گفتند که حدود 20 تن دیگر در این انفجار جراحت برداشتند. کسی به طور فوری مسئولیت این انفجار را که در معبد ایراوان در یک محل مرکزی بنکاک رخ داد به دوش نگرفته است. حکومت تایلند در یک منطقه بودیست نشین در جنوب تایلند با شورشیان مسلمان مواجه است، ولی این شورشیان ندرتن حملات را در خارج از منطقه جنوبی تایلند انجام می دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا پیشنهاد گفتگوهای صلح سوریه را دیروز تصویب کرد. این نخستین مصوبه شورای امنیت درباره سوریه در 2 سال اخیر است. تصویب این پیشنهاد بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک روسیه، آمریکا، عربستان سعودی و ایران است که می‌خواهند جنگ سوریه را پایان دهند. بحران سوریه که حداقل 240 هزار کشته به جا گذاشته، بزرگترین فاجعه بشری امروز در جهان است. و در خبر اخیر میشنوید که هزاران نیروی امنیتی ازبکستان در منطقه فرغانه مستقر شده و در تلاش یافتن 2 زن میباشند که به گفته مقامات حمله کنندگان احتمالی انتحاری‌اند. منابع پلیس در منطقه ریشتون به رادیو آزادی گفتند که حضور نیروهای امنیتی و پلیس در این منطقه بعد از آن تقویت یافت که 2 زن مجهز با تفنگچه‌ها و بم دستی اموال یک خانواده را به سرقت برده و میخواستند اموال یک خانواده دیگر را هم بدزدند. پلیس مردم محل را از وقوع حملات احتمالی هشدار داده و تصاویر از این زنان را که فیلم برداری شده بود تقسیم کرد. به گفته پلیس این 2 زن مظنون کمربندهای مشابه به حمله کنندگان انتحاری به تن داشتند. پایان اخبار.
اداره های بین المللی هواشناسی آب هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19. کندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 21. شهر جلال‌آباد آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 19. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 10 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:08 دقیقه به وقت افغانستان هست و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. پیمان امنیت دست جمعی در حفظ امنیت نقاط مرزی میان افغانستان و تاجکستان کمک میکند. افراد مسلح محلی باشنده های فاریاب را اذیت میکنند. ده ها تنی که از کابل بانک مقروضند قرضه های خود را پرداختند.
از جمله 227 نفری که جدولش به ما ارائه شده، بیش از 50 نفر تا اکنون به همکاری پلیس محترم از طریق اداره تصفیه فروز خود تصفیه کردند.
نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان از کشورهای منطقه یک بار دیگر خواست افغانستان را در مبارزه با تروریسم کمک کنند و روسیه و ایران همکاری های نظامیشان را افزایش می دهند. با سلام و روز بخیر دوباره. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش تخنیک طاهر روشن هم به شما سلام می رسانه. پیمان امنیت دست جمعی تلاش دارد تا مناطق مرزی میان افغانستان و تاجکستان را تأمین کند. سرحد میان افغانستان و تاجکستان از مناطقی است که فعالیت گروه‌های تندرو و قاچاقبران مواد مخدر در آن وجود دارد. کشورهای آسیای مرکزی و روسیه نگرانند که شاید از طریق همین مناطق مرزی ناآرامی‌ها از افغانستان دامنگیری آنها نیز شود. 6 کشور از جمله روسیه، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس اعضای دائمی پیمان امنیت دست جمعی هستند. افغانستان و صربستان اعضای ناظر این پیمانند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
قرار است رئیس سازمان پیمان امنیت دست جمعی با رئیس جمهور امام علی رحمان، رئیس شورای امنیت ملی تاجکستان و دیگر مقامات ارشد دفاعی آن کشور دیدار کند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی می خواهد با تاجکستان مساعدت‌های تکنیکی و نظامی نموده تا این کشور در تأمین امنیت مناطق سرحدیش با افغانستان قادر شود. انترفاکس گزارش داده که شورای امنیت این سازمان به زودی جلسه وزرای دفاع و خارجه کشورهای عضو را دایر می کند. قرار است این جلسه به تاریخ 14 و 15 سپتامبر در دوشنبه مرکز تاجکستان دایر شود. تاجکستان در حال حاضر ریاست دوره‌ای سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به عهده دارد. در این حال، آژانس خبری انترفاکس گزارش داده است که این سازمان بسته دوم کمک‌های نظامی و تکنیکی‌اش را به تاجکستان فرستاده است که از آن برای تأمین امنیت سرحد با افغانستان استفاده خواهد شد. گفته شده است که یک کارگوی هوایی روسیه دیروز این کمک را به تاجکستان رسانید. سفارت روسیه در تاجکستان می گوید تصمیم این کمک در سال 2013 از سوی رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی گرفته شده بود. سفارت روسیه در تاجکستان گفته است این وسایل به نیروهای داده می شود که مسئولیت تأمین امنیت سرحدات تاجکستان با افغانستان را بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به دوش دارند تا از ورود تندروان به تاجکستان جلوگیری کنند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی 6 عضو اصلی دارد که عبارتند از روسیه، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان و بلاروس. افغانستان و سربیا اعضای ناظر این پیمانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می ده و شما قضاوت کنید. تا لحظات بعد گفتگوی اختصاصی داریم با نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان. اما حالا گزارش دیگری. وزارت مالیه افغانستان به ماموران جمع‌آوری مالیه هشدار داده، گفته است که اگر به قدر کافی و در زمان مشخص آن مالیه را از مردم و شرکت‌های مشخص جمع‌آوری نکنند، از وظیفه برکنار خواهند شد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان دیروز در کابل گفت حکومت بعد از این در جمع‌آوری مالیه با جدیت بیشتر عمل خواهد کرد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر از کابل.
با کاهش کمک‌های جامعه جهانی، حکومت افغانستان موقف جدی را به خاطر کسب مالیه اختیار نموده و از تمامی مسئولان گمرکات خواسته تا هدف تعیین شده را به دست آورند. اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز دوشنبه در نشستی در کابل با مسئولان گمرکات ولایت گفت که زمان آن رسیده تا کشور به پای خود بیستد و برای این کار جلوگیری از فساد و جمع‌آوری مالیه به صورت دقیق لازمی میباشد. هرچند که آقای حکیمی نگفت برای کدام ولایت چه مقدار عواید تعیین شده، اما هشدار داد که اگر مسئولان در اداراتشان دست به فساد بزنند از وظایفشان برکنار خواهند شد.
کسی که فیصدی عوایدش بالا بود تعهد ما میست که او مکافات میشه. کسی که تعهد خودش شکستانده و هدفی که برش تعیین شده بود نکرده بود، او جز از این جنس 3 ماه برش وقت میدم. از اینجا براتون اعلان میکنم 3 ماه برش وقت میدم. اگر هدفش تعیین نشده بود خودش شرافت ماندانه به استیفای خود از سر میز رفت.
به اساس گفته های آقای حکیمی، حکومت افغانستان حدود 7 میلیارد افغانی که از سوی ادارات ولایتی تعهد شده بود عقب مانده است. وی همچنان گفت که برای جلوگیری از فساد باید کارمندان مستوفیت ها و مسئولان گمرکات دارایی هایشان را ثبت نماید و پروسه جلب و جذب نیز شفاف شود. در این حال مسئولان مستوفیت ها و گمرکات با آنکه با مشکلات سر راه کاربارشان اشاره نمودند، اما گفتند که تلاش میکنند تا هدف تعیین شده را به دست آورند. آنان همچنان گفتند که ناامنی، فعالیت افراد زورمند و قانون شکنی از سوی مردم در ولایت از عوامل اند که ممکن آنان را در کار به دست آوردن عواید با مشکلات روبرو سازد. در حالی که وزارت مالیه عواید سالانه را در اخیر هر سال جمع‌آوری می‌کند، اما برخی از منابع می‌گویند که برای سال جاری 120 میلیارد افغانی برای ولایت تعیین شده تا جمع‌آوری شود. در این حال کارشناسان اقتصادی تعیین هدف را یک کار نادرست عنوان نموده، می‌گویند که این کار عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. استاد تاج محمد اکبر در مورد می‌گوید:
اساساً تعیین هدف کار درست نیست. این به این معنا است که به اجاره داده شده است. اینهایی که هدف تعیین می کنند در این صورت فساد بیشتر می شود. این هدف به اساس سالهای گذشته تعیین می شود، در حالی که در سالهای گذشته به مسابقه وسیع فساد بوده و تقریبا 50% عواید به جیب دولت نه بلکه به جیب های شخصیشان می رفت. این به اصطلاح یک فاجعه خواهد بود.
اما برخی از کارشناسان و مردم عام این اقدام وزارت مالیه را مفید دانسته می گویند تا زمانی که مسئولان مستوفیت ها و گمرکات برای مبارزه با فساد اداری مجبور ساخته نشوند، بر رضایت خود مبارزه نمی کنند. حکومت افغانستان در حال دست به چنین اقدام می زند که در بیش از 13 سال این کشور از سوی جامعه جهانی حمایت می شد و بودجه خود را از کمک های این کشورها تنظیم می کرد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
منتظر مجله فرهنگی رادیو آزادی باشد که پس از که در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان یک بار دیگر از کشورهای منطقه خواست کابل را در مبارزه با تروریسم یاری رسانند. نیکولاس هایسم این سخن را دیروز در گفتگوی با رادیو آزادی گفت. سازمان ملل متحد در گذشته از افزایش تلفات ملکی در نتیجه حملات تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده است. حمید مهمن همکارم در کابل با آقای هایسم مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که از دیدگاه سازمان ملل افغانستان در چه وضعیت امنیتی و سیاسی قرار دارد.
به نظر من افغانستان در حال حاضر مشکلات قابل توجهی را سپری می کند. از یک طرف نیروهای زیادی بین المللی این کشور را ترک کردند و سوی دیگر شورشیان نیروهای افغان را امتحان می کنند که آیا توان مبارزه را به تنهایی دارند؟ و به نظر من مدرک واضح وجود دارد که آنان امتحان می شوند و اما اسناد نیز وجود دارد که آنان خاکشان را حفاظت می کنند. یقینا به نظر یک فرد گفته می توانم که وضعیت امنیتی نسبت به سال گذشته بدتر شده است، اما از سوی دیگر مشکلات بزرگتر بوده و به فکر من برای افغانستان سپری نمودن سالهای 2016 و 2015 میلادی در حالی که خودش وضعیت دفاعیش را مدیریت کند یک دستاورد بزرگ خواهد بود.
لطفا کمی در مورد مشکلات اساسی که افغانستان همکنون با او روبرو است روشنی بندازین و بگوین که در کدام بخش های کشور مشکل دارند.
طوری که من مشکلات اساسی که افغانستان با آن مواجه است را مشخص می کنم، مشکلات امنیتی است که در مورد آن صحبت کردیم، مشکلات سیاسی است که آن هم مشکل آمادگی های حکومت جدید است که باید روی آن کار شود و چیزی که باید به آن رسید برنامه اصلاحات است، برنامه اصلاحات که در حقیقت به تایید حکومت وحدت ملی نیاز دارد که مؤثر و موفق باشد. و دیگر البته که مشکل اقتصادی است. به نظر من این مهم است که بشناسیم مشکل اقتصادی کنونی که کشور با آن دچار است با ایجاد حکومت وحدت ملی نیست. این نتیجه عدم حضور کشورهای بین المللی و کاهش میزان کمک ها و پول در اقتصاد افغانستان است. به نظر من اکثرا این اتفاق می افتد که مردم نگرانی کنونی اقتصادی را به حکومت وحدت ملی ارتباط میدهند که این آنگونه نیست. چیزهایی که گفته شد تعهد و مسئولیت آن را حکومت وحدت ملی متحمل شده تا یک پاسخ معتبر و حتی محدودتر به محیط اقتصادی را تنظیم کند که آنان بالای آن کار میکنند.
گفته می شود که هر دو حکومت افغانستان، یعنی حکومت قبلی و کنونی، در جلب همکاری های منطقه‌ای ناکام ماندن. اکنون سازمان ملل در این زمینه چه نقش را بازی کرده می تواند؟
خب ما رول ابتکار قلب آسیا را حمایت می کنیم، اما این بسنده نیست. به نظر ما منطقه در حمایت افغانستان و سرنگون ساختن مشکل تروریسم با چندین دلیل
دلیل نیاز دارد. ما فکر نمی کنیم که توریسم تنها در یک کشور مشغول باشد. این بالای منطقه تاثیر دارد، در منطقه مشغول است و پیامدهای بدی دارد و به نظر ما منطقه باید در این عرصه افغانستان را حمایت قوی و مستقیم کند. بر علاوه این ما در افغانستان جنگجویان خارجی داریم. اینها از کشورهای منطقه می آیند، بعضی از آنان به کشورهای منطقه می روند. پس این غیر عادلانه است که افغانستان به تنهایی در برابر جنگجویان خارجی که از منطقه می آیند و یا به منطقه می روند درگیر باشد.
نیکولاس هایسم، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، با همکارم حمید مهمند گفتگویی داشت در کابل. این گفتگو را همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی شنیده می تانین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام. لوئیس آرنوالی افغانستان گفته که تا حالا بیش از 50 نفر از مقروزین کابل بانک حسابهایشان را تصفیه کردند. نور حبیب جلال، سرپرست لوئیس آرنوالی افغانستان، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که از جمله پولهای اختلاس شده این بانک 480 میلیون دلار آن به دست آمده است. اما اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته که با وجود یک سلسله پیشرفت‌ها در قضیه کابل بانک، اقدامات حکومت قابل قناعت نیست. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
هرچند از آغاز بررسی دوباره قضیه اختلاس کابل بانک بیش از 10 ماه سپری می‌گردد، اما حکومت افغانستان می‌گوید تا حال بیش از 50 تن از مقروضین حاضر به پرداخت قرضه‌هایشان شده‌اند. نور حبیب جلال، سرپرست لوئیس آرنوالی افغانستان، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تلاش ها با همکاری پلیس برای حاضر کردن افراد باقی مانده ادامه دارد.
از جمله 227 نفری که جدولش به ما ارائه شده، بیش از 50 نفر تا اکنون با همکاری پلیس محترم به اداره سرانوالی حاضر شده و از طریق اداره تصفیه پلیس خود تصفیه کردن و در مورد باقی افراد هم اجراءات اداره سرانوالی در امانگی با اداره پلیس جریان داره.
آقای جلال میگوید از جمله پولهای اختلاس شده تا حال 480 میلیون دلار به طور نقد و یا هم از طریق پروسه‌های قانونی دیگر به دست آمده است. لوئیس آرنوالی افغانستان اخیراً 155 مقروضین این بانک را ممنوع خروج اعلام کرده و به تمام شهروالی‌ها دستور داد تا جایدادهای آنان را منجمد سازند. کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با بحران مالی روبرو شد که شماری از سهامداران این بانک بیش از 900 میلیون دلار را از این بانک اختلاس کردند. با ایجاد حکومت وحدت ملی قضیه اختلاس این بانک یک بار دیگر روی دست گرفته شد و مسئولان حکومت تعهد کردند که این قضیه را به گونه کامل بررسی میکنند. در این حال غلام حسین فخری، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت اقدامات انجام شده سوی حکومت برای حصول پولهای اختلاس شده از کابل بانک کافی نیست.
پروسه کابل بانک به نظر ما یک پیشرفت نسبی را نشان می‌دهد، اما هنوز قناعت بخش نیست، چون هنوز یک تعداد زیادی مقروضین حاضر نشدند هم قرضای خود تادیه بکنند.
آقای فخری میگوید هنوز هم بخش زیادی از پول‌های اختلاس شده حصول نشده و مردم توقع دارند تا برای کسانی که دست به اختلاس زدند، بر علاوه مجازاتشان ضرری را که به دولت رساندن نیز جبران گردد. وای سفارش میکند که حکومت باید برای به دست آوردن بقیه پولهای اختلاس شده از خود قاطعیت نشان داده و از جوانب مختلف بالای مقروضین فشار وارد کند تا آنان مجبور به پرداخت قرضه هایشان گردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان، روسیه و ایران همکاری‌های نظامی‌شان را افزایش می‌دهند. وزیران خارجه دو کشور در دیدار با هم گفتند که با عملی شدن تفاهم‌نامه هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی، راه برای همکاری بیشتر میان روسیه و ایران در بخش‌های اقتصادی و نظامی بازتر خواهد شد. زرغونه منگل همین موضوع را در گزارش این گونه بررسی می‌کند.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه و همتای ایرانیش جواد ظریف که مشغول دیدار از مسکو بود دیروز گفتند هر دو طرف امیدوارند توافق روی برنامه هسته‌ای ایران در هفته‌های نزدیک به اجرا گذاشته شود. لافروف در یک کنفرانس مشترک خبری با ظریف گفت وی می گوید امروز تمام فرصت ها مساعدند تا روابط ایران و روسیه را به یک سطح جدید وسیع‌تر و مطابق توافقات رؤسای جمهور دو کشور با در نظر داشته تصامیمی که روی برنامه هسته‌ای ایران گرفته شد گسترش داد. مذاکرات وزرای خارجه روسیه و ایران بعد از آن صورت گرفته است که رئیس جمهور پوتین و همتای ایرانیش حسن روحانی در ماه جولای در حاشیه هفتمین اجلاس بریکس در شهر یوفای روسیه توافق کردند که در صورت ختم تحریمات بر ایران همکاری ها میان دو کشور را وسعت می بخشند. بر اساس گزارش رسانه های روسیه، عرضه احتمالی راکت های زمین به هوای نو S-300 به ایران نیز شامل گفتگوهای دو وزیر خارجه بود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت تهران روابط با روسیه را خیلی مهم می داند و توافقنامه ویانا برای گسترش روابط دو کشور خیلی کمک خواهد کرد.
ما معتقدیم که توافق ویان بیشترین کمک را به گسترش روابط ایران و روسیه بیش از هر کشور دیگر خواهد کرد. ایران و روسیه قبل از وقوع این توافق برای روابط گسترده بودن روسیه در موقعیت بسیار خوبی هست که در این شرایط روابط بیشتر و گسترده‌تری در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، دفاعی و سایر حوزه‌ها با جمهوری اسلامی ایران داشته.
به نظر می رسد روسیه سخت علاقمند به دست آوردن قراردادهای منفعت بار با ایران بعد از برداشته شدن تحریمات بر آن کشور بوده، مخصوصا علاقمند سکتور هسته‌ای ایران می باشد.
زرغون منگل گزارش می داد. تا لحظات بعد مجله فرهنگی رو از رادیو آزادی خواهید شنید. این مجله به گزارش های فرهنگی و هنری اختصاص یافته. اما پیش از آن جاوید نعیمی نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پر تیراژ جهان.
شمار زیاد از رسانه ها و نشریه های غربی در این روزها به مشکلات پناهجویان افغان در اروپا تمرکز می کنند. بنوشته این رسانه ها پناهجویان افغان ماننده شهروندان سایر کشورها در مناطق ساحلی یونان با مشکلات خیلی زیاد و شرایط دشوار روبرو اند. روزنامه بلفاست تلگراف در شماره اخیرش در مورد شمار از پناهجویان افغان که در یک پارک در آتن پایتخت یونان به سر میبرند مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد مقام های یونانی به انتقال افغان ها و سایر پناهجویان از این پارک آغاز کردند. انتظار می رود آنها به منطقه اوتانیکاس منتقل شوند و در آنجا در یک کمپ که از 90 کانتینر ایجاد شده جابجا شوند. بلفاست تلگراف می نویسد در هر یک از این کانتینرها که سهولت برق، آب، ایرکندشنر و تشناب در آن وجود دارند از 5 تا 6 تن مستقر شده می توانند. مقاله نویس با نقل از حکومت یونان می گوید این کمپ زندان و یا توقیف خانه نیست، بلکه باشنده ها در آنجا می توانند آزادانه به گشت و گذار بپردازند. زهرا موسینی یک پناهجوی افغان به بلفاست تلگراف گفته است می ترسم که مرا دوباره به افغانستان نفرستند. می ترسم مرا به یک منطقه محدود شده نفرستند، به محلی که از آن به هیچ جای رفتن نتوانم. پلیس یونان میگوید تا حالا 171 تن را از پارک آتن به کمپ کانتینری انتقال داده است. اما روزنامه بلفاست تلگراف می نویسد ده ها تن نمی خواهند که از پارک آتن به جای دیگر بروند. روزنامه در پایان مطلبش می نویسد از آغاز سال 2015 میلادی تا حالا حدود 130 هزار پناهجو به شمول افغان ها و شهروندان سایر کشورهای نارام جهان به یونان رسیدند. نشریه آمریکایی فارن پلیسی به موضوع دیگر پرداخته و در عنوان مقاله‌اش می نویسد در حالی که ایالات متحده طالبان را سهل می‌گیرد، بمب‌گذاری‌های شورشیان در افغانستان افزایش یافته است. بنوشته نشریه بخش بزرگ از نیروهای آمریکایی شورشیان افغان را که زمان به القاعده پناه داده بودند نادیده می‌گیرند. فارن پلیسی روی این نکته هم تمرکز کرده که با کاهش و خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان، حملات مرگبار از سوی طالبان افزایش یافت و تلفات را هم بیشتر ساخت. نشریه به گونه مثال از حملات هفته گذشته در کابل یاد کرده که بیش از 70 کشته بر جا گذاشت. مقاله نویس نکته دیگر را هم نگاشته که این همه تحولات در واقع قصر سفید را با دشوارترین انتخاب ها در پلیسیش روبرو می سازد که علاقمند بستن دروازه طویل ترین جنگش است. یک مقام نظامی آمریکا در افغانستان به فارن پلیسی گفته است پایان ماموریت نظامی این کشور به آن معناست که آنها پس از این تنها شورشیان را به خاطر عضویتشان در گروه طالبان هدف قرار نمی دهند. به گفته این نظامی که نامش گرفتن نشد اگر طالبان تهدیدها را به نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی در افغانستان افزایش دهند یا مستقیما از القاعده حمایت کنند و یا هم تهدید استراتژیک به نیروهای امنیتی افغان به بار آورند، ایالات متحده اقدامهای لازم را برای محافظت از آمریکایی ها و همکاری با افغان ها روی دست می گیرد. نشریه فارن پلیسی اظهارات کیت کلارک مسئول دفتر شبکه تحلیلگران افغانستان را هم گرفته که گفته است طالبان توانستند یک سرباز نیروهای خاص آمریکایی را چند پیش در جریان یک عملیات خاص بکشند. به گفته او انجام عملیات ها حالا در افغانستان مشکل به نظر می رسد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته، داستانی با عنوان سه جمله خوشبختی، گزارش فرهنگی از یک نمایشگاه نقاشی از ولایت فاریاب و احساساتی شدن چه معنی دارد. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به رخدادهای فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
چهارشنبه گذشته با قرائت پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان محفل تجلیل از روز جهانی جوانان که از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار گردیده بود آغاز یافت. با گزارش آژانس باختر در این محفل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری و تعداد زیادی از جوانان و مسئولین و نمایندگان نهادهای مختلف جوانان اشتراک داشتند. آقای جهانی در صحبت نقش جوانان را در جامعه ارزشمند دانست و یک سلسله مشکلات فراراه جوانان را برشمرده خاطر نشان ساخت که با وجود ناگواری ها و شرایط دشوار باید جوانان امید را از دست ندهند و با وحدت و یک پارچگی به خاطر رفاه و ترقی خود و کشور خود کار نمایند. در این محفل پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط پوهنیار سید مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ خوانده شد و در پیام خاطر نشان گردیده که جوانان انرژی جامعه هستند و بیهوده نیست که جهانیان در سال 1999 میلادی در نشست سالانه مجمعه عمومی ملل متحد روزی را به نام روز بین المللی جوانان نامگذاری کردند. در این محفل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور نیز صحبت کرده روز بین المللی جوانان را برای تمام جوان کشور تبریک گفته و نقش جوانان را در امور مختلف کشور مؤثر دانست. در این محفل احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در سخنرانی خود گفت که جوانان قشر عظیم کشور، نیروی متحرک و امید امروز و فردای مردم کشورند که یکی از مسئولیت‌های جوانان مبارزه با تعصب است. سه‌شنبه گذشته شورای عالی رسانه‌ها بر ریاست عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ جلسه کرد. با گزارش آژانس خبری باختر وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت به شورای عالی رسانه کسانی انتخاب کردند که تحصیلات عالی داشته و از تجربه کاری بهره کافی داشته باشند. و به گزارش آژانس خبری باختر، جشنواره زیر نام کمپ هنری سارپ تا چند روز دیگر در بامیان برگزار می‌گردد و به همین منظور جلسه بر ریاست سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و با اشتراک اعضای کمیسیون بامیان پایتخت فرهنگی سارپ 2015 به هدف آمادگی‌های لازم غرض برگزاری این برنامه برگزار شد. آقای مصدق اضافه کرد در کنار برگزاری برنامه کمپ هنری سارپ، برنامه‌های فستیوال غذاهای سارپ در بامیان و فستیوال راه ابریشم نیز راه اندازی می‌گردد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
انسان از نظر کرکتر فردی به دو خصوصیت خیلی مشهور است. یکی مالک مناعت و جماعی، دیگر حریصانند، که ضمن تبصره هایی در یکی از برنامه های قبل به آن پرداخته بودم. اما صاحبان مناعت افرادی هن بردبار و به اصطلاح عوام قناعت پیشه. روزی از روزها بر سبیل ضرورت مسیر من به یکی از کوچه های شهر کونه کابل افتاد، به تخت پل، به شور بازار و بخشی از پخت فروشی. در مورد کابل و کابلیان بسیار خوانده و شنیده و از قرین با چند تن آنها معرفت نیز داشتم و همیشه روایاتی از کاکه های کابل برای ما نقل می کردن و تنها ایشان بودند که از مناعت کاکه ها و قناعت داری آنها که خود نخورده و به دیگران می دادن را خاصه ایشان می دانستن. و من هم فکر می کردم که مناعت داری نیز با خود کاکه ها رفته و دیگر افراد با مناعت در کابل به خصوص در شهر کونه کابل باقی نمانده و همه سرخیل آشفته بازار آزاد گشتن. اما این تصور من 100% نابجا بوده و هنوز هم بقایایی از همون کابلیان با مناعت دیرینه وجود داشته است که با شماری از آنها صحبت کردم. بعد از ملاقات با ایشان و کسانی که در مورد آنها معلومات می دادن، چنین معلوم شد که این عده از کابلیان اصیل که تا هنوز منازل مسکونی خود را به تاجران و مالکان شرکت ها نفروخته و در خانه آبایی خود می زیند، کدام شغل پر درآمدی نیز ندارند و تنها شماری از آنها به گودی پرانسازی، حلیم پزی، آهنگری، علبی سازی، کونه فروشی و همچو کسب های بی تعیین مشغولند که درآمدشان گاهی رسا گاهی نارسا به خورد و نوش و سایر مایحتاج فامیلشان می باشد. و اما زمانی با ایشان صحبت می کنی و به دیدار آنها مشرف می شوی، ایشان را چنان با مناعت می آبی که گویا مالک چندین بنگله و سرای باشند. لباس هایشان کهنه اما شسته و منظم و در همان شیوه دیرینه دوخته شده و زیر بار هیچ گونه مود تقلید کشورهای همسایه نرفته. ریش ها از کسی تراشیده و از کسی به شیوه کاکه ها کوتاه و پرید شده. سلیپرهای پسقات با رنگ تازه و دستمال شسته و پاک در شانه. آینه و شانه ریش موی در جیب باسکت و نزد شماری هنوز هم ساعتهای جیبی به چشم میخورد. اما صد دریغ که این گونه ها به تعداد خیلی اندک و در بعضی از کوچه ها به کلی سراغ نمیشوند. کاکا غفور یکی از اینها میگفت بعد از 10-15 سال ما را نیز نمیابی، چرا که همه یکسان به تقلیدگران مود اروپا تبدیل شدن. گفتیم مناعت. مناعت شیوه نیک و قابل قبول همه هست و حرص خصوصیت غیر قابل پذیرش. با مناعت و غرور مثبت فردی زیستن هیچ نوع آزار به دیگران نمی رساند و اما ضرر حرص دائما باعث بربادی دیگران شده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
قدیمی ها می گفتن نیم نان راحت جان و یک نان بلای جان. اگرچه این یک توصیه علمی نیست و می تواند انسان را به جاده تنبلی و راحت طلبی رهنما شود، و اما این سخن مقرر است که هر اندازه‌ای که زیاد داشتی زیادتر می طلبی و اگر نداشتی تشویش تو کمتر از داراها است و خطر حیاتی نیز همچنان. در زمانهای قدیم هم مردم پی بیشتر داشتن و بای و بدولت شدن آواره بودند و به زندگی نیمه راحت و بخور نمیر خود قانی نمی شدند و داستانهای از حال و احوال ایشان ثبت تاریخ ادبیات نوشتاری و روایتی ملل جهان وجود دارد که شماری به کم خود قناعت داشته و بعد از آن که به دولت کافی می رسیدن جغاد زندگی و تشویش های ناشی از آن زیادتر می شد. امروز نیز داستانی داریم با عنوان سه جمله خوشبختی که خیلی آموزنده است. شاهی که در یک کشور بزرگ حکومت می کرد باز هم از زندگی خود راضی نبود، اما خود نیز علت را نمی دانست. روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می زد. زمانی که از آشپزخانه قصر عبور می کرد صدای ترانه ای را شنید و به دنبال صدا پادشاه متوجه یک آشپز شد که روی صورتش برق سعادت و شادی دیده می شد. پادشاه بسیار تعجب کرد و از آشپز پرسید چرا اینقدر شاد هستی؟ آشپز جواب داد قربان شما اعلی حضرت، من فقط یک آشپز هستم، اما تلاش می کنم تا همسر و بچه ام را شاد نگه دارم. ما یک خانه کوچک و به اندازه خود خوراک و پوشاک داریم، بدین سبب من راضی و خوشحال هستم. پس از شنیدن سخن آشپز پادشاه با وزیر اعظم در این مورد صحبت کرد. صدر اعظم به پادشاه گفت اعلی حضرت، این آشپز هنوز هم عضو گروه 99 نیست. اگر او به این گروه نپیوندد نشانگر آن است که مرد خوشبینی است. پادشاه با تعجب پرسید گروه 99 چیست؟ صدر اعظم جواب داد اگر می خواهید بدانید که گروه 99 چیست باید این کار را انجام دهید. یک خریطه با 99 سکه طلا در مقابل دروازه خانه آشپز بگذارید و زودی خواهید فهمید که گروه 99 چیست. پادشاه بر اساس حرف های وزیر بزرگ فرمان داد یک خریطه با 99 سکه طلا را در مقابل در خانه آشپز قرار دهند. آشپز پس از انجام کارها به خانه بازگشت و در مقابل دروازه کیسه ای را دید. با تعجب بسته را به اتاق برد و باز نمود. با دیدن سکه های طلا ابتدا متعجب شد، سپس از شادی آشفته و شوریده گشت. آشپز سکه های طلا را روی میز گذاشت و آنها را یکایک شمرد، 99 سکه. آشپز فکر کرد اشتباهی رخ داده است، بار بار طلا را شمرد ولی واقعا 99 سکه بود. او تعجب کرد که چرا تنها 99 سکه است و 100 سکه نیست. فکر کرد که یک سکه دیگر کجاست. شروع به جستجوی سکه صدم کرد. اتاقها و حتی حویلی و دم و دروازه را زیر رو کرد، اما خسته و کوفته و ناامید به این کار خاتمه داد. آشپز بسیار دل شکسته شد و تصمیم گرفت از فردا بسیار تلاش کند تا یک سکه طلای دیگر به دست آورد و ثروت خود را هرچی زودتر به 100 سکه طلا برساند. تا دیر وقت کار می کرد و همین دلیل صبح روز بعد دیرتر از خواب بیدار شد و از همسر و فرزندانش انتقاد کرد که چرا وی را بیدار نکردند. آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود و آواز هم نمی خواند. او فقط تا بیشتر از حد توان کار می کرد. پادشاه نمی دانست که چرا این خریطه چنین بلایی بر سر آشپز آورده است و علت را از صدر اعظم پرسید. وزیر اعظم جواب داد: قربان شما اعلی حضرت، حالا این آشپز رسماً به عضویت گروه 99 در آمد. اعضای گروه 99 چنین افرادی هستند: آنان زیاد دارند اما راضی نیستند و آنها هیچ نمی دانند که خوشبختی در سه جمله است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز و امید به فردا. ولی ما با سه جمله دیگر زندگی خود را تباه می کنیم: حسرت دیروز، تلف کردن امروز و ترس از فردا. تدویر نمایشگاه ها و ارجگذاری به کارهای فرهنگی و علمی و سایر ژانرهای ادبی و اجتماعی از جمله کارهایی است که نه تنها عامل کار و فردی که بانی ایجاد یک اثر ادبی و فرهنگی است، بلکه آنهایی که ذوق علاقه خاص به آن بخش فرهنگ دارند را به گونه تسلی خاطر می دهد که در شرایط جنگی کنونی در حد اقل ادبیات، فرهنگ و گونگون بخش‌های مناسبات مردمی به باد فراموشی سپرده نشده و تا حدود توان و فرصت مناسب توجهی به آن صورت می‌گیرد. در بیش از یک هفته و اند گذشته به هدف حمایت و پهلوبندی از نیروهای امنیتی، سهمگیری جوانان در فعالیت‌های هنری و اجتماعی علی رغم ادامه ناامنی‌ها، صدای رعب انگیز خمپاره ها و نگرانی دوامدار مردم، نمایشگاه نقاشی خوشنویسی تحت عنوان آثار هنری جوانان در ولایت فاریاب در شهر جنگ زده میمنه تدویر یافت. مسئولیت و راه اندازی این نمایشگاه را ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب با حمایت مالی مؤسسه‌ای با نام رشد که خدا برکت دهد به عهده داشتند. سید عبدالعزیز منصوری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب در صحبت با رحمت الله رها گزارشگر رادیو آزادی گفته است: با ادامه ناامنی ها و نگرانی از حملات تروریستی، روشنفکران فاریاب زمین بیشترین فعالیت های فرهنگی را در همکاری با ریاست اطلاعات و فرهنگ داشتند. به باور جناب منصوری، در نمایشگاه اخیر که هفته قبل تدویر یافته بود، نمای شوم جنگ از برای تابلوهای نقاشی شده از سوی جوانان همسویی مستقیم در تقویه جنگ، ترور و اختناق داشت.
ما در می یک ماه اخیر برنامه های متعددی داشتیم. هدف و غایت اصلی این نمایشگاهی است که از یک طرف تشویق و ترغیب شود جوانان ما و هنرمندان ما، کسانی که استعدادی دارند، استعداد نهفته دارند، ای لااقل پیشکش شود به خدمت همشهریان عزیز ولایت فاریاب و همینطور آرام آرام به سطح ملی اینا معرفی شوند. از جانبی هم ما خواستیم توسط آثار هنرمندانمان مسائل ناامنی ولایت فاریاب به تصویر بکشیم و حمایت شان هنرمندان ما از طریق تابلوهای نقاشیشان لااقل از نیروهای امنیتی مسلح مستقر در ولایت فاریاب اعلان بکنند.
نگارستان ظهیرالدین فاریابی که سید عبدالعزیز رؤوفی مسئولیت و آموزش آن را به عهده داشت، از چندین سال بدین سو و تربیه جوانانی که ذوق و شوق به خطاطی، رسامی و نقاشی دارند مصروف است. رؤوفی میگوید نتیجه آموزش های رایگان او به جوانان فاریاب تسلی بخش خاطر اوست که توانسته شمار زیادی از این ذوقمندان انس بخش هنر را تا حدودی به درجات بالا آموزش دهد و دست کم ده ها شاگرد را خطاط، رسام و نقاش بار آورده است. از خود جناب عزیز رؤوفی بشنویم که چه فعالیتی را انجام دادند.
این نمای
نمایشگاه نمایشگاهی است که تقریبا 2-3 سال میشه ما به اینجا مفت رایگان شاگرد تربیت میکنم و از ثمره شاگردایی که تقریبا شاید در حدود 300-400 شاگرد ما تونستیم که تقریبا 10 شاگرد 12 شاگرد بسیار خواب و ناوه که بتونه هنر خطاطی و نقاشی یاد بگیره ثمره 10 از اونها را به نمایش گذاشتیم و هدف ما این است که فقط فرهنگ اصیل افغانی را به نمایش بگذاریم. برای هنرمند تنها به به گفتن و احساس خوبی دیگه چیز نخواد به دست بیاره.
اون وضعیت هنر نقاشی و خطاطی در فاریاب
بسیار اسخبار است. طوری که کسایی که میخواین نقاشی بکنن حداقل پیسه یک چوکاتا نداره. خاص ما این است که همیشه توجه داشته باشن، همیشه پوشا باشن تا فرهنگ ما، فرهنگ اصیل افغانی جاگزین فرهنگ خود ما باشد، فرهنگ بیگانه جای فرهنگ ما را نگیره.
میدانیم فاریاب به خصوص شهر میمنه زادگاه هنرمندان، ادبا و فرهنگیانی بوده که آوازیشان از صدها بدین سو در گوشها تنین دارد. زمانی سخن از شعر به میان آید، همان بیت شاعر صدهای پیشین ظهیر فاریابی به ذهن تدایی می شود که این بیت را به وی نسبت می دهند. دیوان ظهیر فاریابی در مکه بدزد اگر بیابی. از این شاعر دربار قزل ارسلان تا نادم قیصاری و کارکشته های حیات در شعر امروز فاریاب و از پروفسور غلام محمد میمنگی تا السورها در بخش نقاشی، انسان چنین می انگارد که این پرچم رنگارنگ هنر و ادب دست به دست آمده و لحظه هم به زمین گذاشته نشده است. یکی از این نقاشان جوان تاج محمد السور که با خبرنگار ما صحبت نموده عضو همین نگارستانی است که ما در مورد آن بحث داریم. از صحبت‌های جدی وی چنان استنباط می‌شود که سخت علاقمند انژنر هنری است و دسترسی به بخش‌های گوناگون نقاشی دارد.
نمایشگاه نقاشی که به همکاری دفتر رشد در فاریاب به نمایش گذاشته شده، حداقل میشه که با چنین نمایشگاه‌ها جوانان مستعد که تشویق شوند و از طریق رسانه‌ها معرفی شوند و از این طریق اگر امکان داشته باشه خارج از کشور روان بکنند و تربیت بکنند تا که مدنیت فرهنگ افغانستان را اینا بتونه رشد بده و به جهانیان نشان بده.
از این گارشدهی این دیدگاه بمیان می آید که جوانان افغان در گوشه و کنار کشور مالک استعدادهای هنری هستند. می توانند نقش بیافرینند، قادرند شعر بسرایند، توان آن را دارند که در هر شرایط و در هر وضعیتی مصالح اولیای کشور خود را از نظرها دور نسازند و چون شماری هر پدیده‌ای را برای ندانم کاری ها بهانه قرار ندهند. زهی بر جوانان و شاد باش به آنهایی که وطن خود را در هر مقطعی زمانی با هر شرایطی دوست دارند. بسیار شنیده ایم که میگویند فلان کس خیلی احساساتی است یا فلان مدیر هین برخورد با همکاران خود احساسات خود را کنترل نمی تواند و یا می گوین احساساتی بودن از جمله خواص ناشایست است و یا چقدر احساساتی است و دعاها عباره دیگر. اما می دانید که احساس چیست که جمع آن احساسات شده؟ در این باره همکارم جاوید فیضی توضیحاتی دارد که آن را با شما شریک می سازد.
احساس در فرهنگ ما به یک شیوه مثبت استعمال می شود و به مفهوم درک و تاثیر پذیری خوب به گونه مثال می گویند فرد با احساس بود. در مورد شما احساس خوبی داشت و یا داشتن احساس نیک شیوه مردی است و ها کذاها. کلمه احساس در موقعیت های مختلف مفهوم متفاوت دارد. اما احساسات که جمع احساس است برعکس در حالت منفی مستعمل است و گویا نوعی از حالات خشن و غیر نرمال اوضاع روانی فرد را می رساند. همه ما با افراد روبرو شده ایم که در بسا موارد کنترل خود را از دست می دهند. دروازه ها را به ضرب می زنند، بالای همکاران و مشتریان داد و فریاد سر می دهند و یا به فرزندان خود با صدای بلند و با عصبانیت اجرای کار را می فرمایند و زود از این گفته های خود پشیمان نیز می شوند. در مجالس خیلی زیاد شنیده ایم که در بحث‌های گوناگون زمان فرد در منطق خود ضعیف آمد، نمیتواند جلو عصبانیت خود را بگیرد و ناخودآگاه متوسل به فحش سرایی میشود و این گونه خصوصیت ها از نظر روانی احساسات گفته می شود. از استادان و والدین خود به گونه نصیحت زیاد شنیده ایم که دائم گفتند حین صحبت و مقابل شدن با افرادی که منطق ضعیف دارند جلو احساسات خود را بگیرید. به باور روانشناسان احساساتی بودن با احساسی بودن فرق دارد. معمولا در ما در عرف احساساتی بودن را نفهمی کنیم و انتظار داریم که افراد تحت تاثیر تفکر، تعقل و قضاوت عاقلانه قرار بگیرند، ولی معمولا از افراد با احساس به عنوان کسانی یاد می شود که قادر به درک طرف مقابل بوده و می توانند حالات و خصوصیت های آنها را درک کنند. در اینجا می خواهیم به نکات اشاره کنیم که با کمک آنها می توانید جلو احساسات منفی و عصبانیت هایتان را در محیط کاری بگیرید. کمی قدم بزنید تا عصبانیتتان فروکش کند. در طی یک جلسه کاری وقتی کسی از سبک مدیریت در بخش اداره شما ایراد میگیرد عصبانی نشوید. وقتی میبینید در صدد خشمگین شدن هستید، خود را از آن محل دور کنید تا بتوانید عصبانیتتان را فروکش دهید. قبل از نشان دادن هر گونه عکس العمل از جانب مقابل توضیح بخواهید و با پرسیدن سوالهای مختلف وقت را بگذرانید. برای از بین بردن عصبانیتتان ورزش کنید. ببینید چی چیز باعث عصبانیتتان می شود. وقتی فهمیدید که چیز منجر به عصبانیتتان شده، در صدد جلوگیری از ایجاد چنین موقعیت های از آنجا برایید. ببینید رفتار هر کدام از همکارانتان چه علائمی دارد. برای هر نوع سوال و انتقاد سایرین خود را آماده کنید. با این کار می توانید آرامش را حفظ کنید. قبل از نوشتن هر ایمیل با جواب تند کمی صبر کنید. هیچگاه به دیگران بی احترامی نکنید، حتی اگر حق با شما باشد. یاد بگیرید که با ترک اداره بعد از ختم زمان کاری عصبانیت های خود را نیز دور بریزید. بعد به کارهایی بپردازید که به آن علاقه داشته و لذت میبرید. برای طغیان های عصبی خود عذرخواهی کنید. با وجود اینکه قصد بدی نداشته اید، درست نیست که جلسات اداری را با عصبانیت ترک کنید. اگر در حین جلسه عصبانیتتان باعث شد که به کسی بی احترامی کنید، از او معذرت بخواهید. فقط گفتن من رفتار بد داشتم و عذر میخواهم کافی است تا همه سوء رفتارها را از بین ببرد. مثل یک مرد رفتار کنید و جلو بروید. مدیران خوب و شخصیت‌های استوار احساسات قوی نیز دارند. احساسات منفی خود را با اعتماد به نفس جایگزین کنید و تعادل احساساتتان را حفظ کنید. در این مسائل عجله نکنید. سالها طول میکشد تا آبرو و اعتبار جمع شود، اما برای از بین رفتن آن فقط ثانیه کافی است. کسانی که از اعتماد به نفس خوب برخوردارند توانایی کنترل احساسات خیش را نیز دارند. داشتن یک احساس و فکر قوی مستلزم این است که در انتخاب شرایط اطراف خود هوشمندانه رفتار کنید. افرادی که دارای قدرت فکری و احساسی هستند خود را در معرض کسانی که از آنها تشویق و حمایت دریافت نمی کنند قرار نمی دهند. در عوض سعی می کنند در محیط های قرار بگیرند که باعث تشویق و الهام گرفتن آنها برای پیگیری هدف مشخص باشد.
دوستان و علاقمندان مجله آزادی می توانند این برنامه و سایر برنامه های صوتی و تصویری رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.org و یا .com بشنوند. برنامه امروزی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر در پناه خداوند یکتا باشید.
زمین آخر خورند آتش زنانی تو، در زمین آخر خورند آتش زنانی تو،
در کمن باویز گردن ره زنانه تو در زنامت کی ندارن غم خورت لان ما با تو ایم کابل با تو ایم ما با تو ایم غزنی ما با تو ایم ما با تو ایم هرات ما با تو ایم ما با تو ایم کندوز ما با تو زمینت نور خیزد نور آزادی نور آزادی عشق تو انگیزه دارد صبح آبادی صبح آبادی گر تو را ویران خواهم غم خور اصلا ما با تو ایم هلمن ما با تو ایم ما با تو ایم پنشیر ما با تو ایم ما با تو ایم پکتیا ما با تو ایم ما با تو ایم بامیان ما با تو ایم